بحران ابولا و تأکید پرزیدنت اوباما بر حفظ خونسردی و دوری از آشفتگی و هیجان. چراغ سبز شورای امنیت به جامعه بین المللی در کمک به عراق و گسترش حملات علیه داعش. بازگشت مخالفان دولتی در هنگ کنگ به صحنه اعتراض و خشونت پلیس در پراکندن معترضان. توانایی‌های نظام بهداشتی درمانی آمریکا در کنترل ویروس مرگبار ابولا اطمینان دارد و به مردم اطمینان خاطر داد که دولتش از همه امکانات موجود برای حفظ سلامت عمومی استفاده خواهد کرد. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت در آخرین آمار خود رقم تلفات ناشی از ابولا را بالغ بر 4555 نفر اعلام کرده و میگوید اپیدمی در غرب آفریقا هنوز فعال است. گزارشی از شیده رضایی.
ترس و استراب عمومی از گسترش ایبولا در آمریکا از چارچوب یک مسئله بهداشتی به عرصه منازعات سیاسی کشیده شده، تا جایی که باراک اوباما و همحزبی‌های او در سنای آمریکا در آستانه انتخابات آتی کنگره از سوی نمایندگان جمهوری‌خواه درباره چگونگی کنترل اپیدمی احتمالی به چالش کشیده شدند. اما به گفته باراک اوباما، آمریکا در معرض همه‌گیری ایبولا نیست و تأکید می‌کند که در خاک آمریکا با جمعیتی بالغ بر 300 میلیون نفر تنها 3 نفر به بیماری مبتلا شدند و این یعنی شرایط کاملا تحت کنترل ماست.
ما میدانیم چگونه با بیماری مبارزه کنیم و برنامه مشخصی برای مقابله همه جانبه آن هم داریم. تا به حال 5 نفر آمریکایی که در آفریقا به ایبولا مبتلا شده اند به کشور بازگردانده و درمان شده اند. این هفته زیر نظر من تلاش‌های مبارزه با ایبولا شدت یافته و تیم جدیدی از مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در دالاس مستقر شده و ما مطمئناً همه کسانی را که کوچکترین مواجهه احتمالی با ایبولا داشتند شناسایی و تحت نظر می‌گیریم.
او تأکید کرد گرچه حتی یک مرگ از بیماری نیز زیاد است، اما در حالی که هر سال هزاران نفر از آنفلانزا می‌میرند، ترس هیستریک از ایبولا منشأ واقعی ندارد و باید کنترل شود. آقای اوباما همچنین تأکید کرد که علی‌رغم نظر نمایندگان مخالف او در کنگره، ممنوعیت ورود مسافران غرب آفریقا مسئله را پیچیده تر می کند و باعث می شود افراد به مقام های بهداشتی اطلاعات گمراه کننده بدهند.
ما نمی توانیم با غرب آفریقا قطع رابطه کنیم. متخصصان پزشکی ما می گویند بهترین راه توقف ایبولا متوقف کردن آن در محل آغاز و منشأ بیماری است. ما رهبری جهانی مبارزه با ایبولا را بر عهده داریم و در صورت ممنوعیت رفت آمد اعزام امدادگران بهداشتی و تدارکات لازم برای مبارزه با ایبولا دشوار خواهد بود.
آقای اوباما روز جمعه ران کلین رئیس پیشین امور کارکنان جو بایدن را مأمور کرد که برای پیشبرد تلاش‌های آمریکا در مبارزه با بیماری رهبری عملیات مقابله با ایبولا را در دست بگیرد. با این همه بحران جهانی ایبولا دیروز با انتشار خبری از سوی اسوسییتد پرس وارد فاز جدیدی شد. به گفته این آژانس خبری بر اساس مدارکی که در اختیار دارد سازمان جهانی بهداشت در کنترل بیماری ایبولا غفلت کرده و به رغم آنکه ایبولا یک بیماری شناخته شده در غرب آفریقاست نتوانسته علائم شعله ور شدن اپیدمی را به موقع تشخیص دهد. سازمان جهانی بهداشت هنوز نسبت به این ادعا واکنش رسمی نشان نداده است. شیده رضایی، صدای آمریکا.
فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه روز جمعه گفت حملات هوایی ائتلاف بین المللی علیه پیکارجویان داعش در سوریه و عراق تأثیر لازم را داشته است، اما شکست آنها زمان خواهد بود. در همین حال وزیر امور خارجه استرالیا برای گفتگو با رهبران عراق پیرامون نقش کشورش در جنگ با داعش وارد بغداد شد. یگانه ارسپاران گزارش می‌دهد.
جنرال لوید آستن فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه گفت حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی توان نظامی داعش را تضعیف کرده است.
We're noting changes in the enemy's behavior. ما شاهد تغییراتی در رفتار و تاکتیک‌های پیکارجویان داعش هستیم که تضعیف توانایی و محدودیت در تحرک آنها را نشان می‌دهد.
حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه در روزهای اخیر شدت گرفته است. کردهای سوریه در یک ماه گذشته علیه تهاجم داعش برای تصرف این شهر مقاومت کردند.
حملات هوایی ما از دقت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال تجهیزات و سخت افزارهای ارتباطی مراکز فرماندهی، تانک‌ها و خودروهای داعش را که از ارتش عراق دزدیدند هدف قرار دادند.
جنرال آستین در ادامه گفت ادامه ی حملات هوایی علیه پالایشگاه‌های نفتی که در کنترل داعش هستند از توان مالی آنها کاسته است. اگرچه فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ادامه ی حملات هوایی علیه داعش را امیدوار کننده خواند، سقوط شهر کوبانی را بسیار ممکن دانست. این در حالی است که تمامی 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه در بیانیه‌ای خواهان تشدید حملات هوایی علیه داعش و گروه‌های افراطی وابسته به پیکارجویان در عراق شدند. در این بیانیه آمده است اعضای شورای امنیت بر لزوم شکست داعش و زدودن عدم تحمل‌گرایی، خشونت و تنفری که این گروه مبلغ آن است تاکید کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، بیش از 600 نفر از زمان تهاجم داعش برای تصرف کوبانی کشته شدند. مقام‌های سازمان ملل نیز گفتند حدود 700 شهروند غیرنظامی از جمله سالمندان هنوز در کوبانی گرفتارند و نمی‌توانند از محاصره این شهر خارج شوند. همچنین بیش از 200,000 ساکنان این شهر و روستاهای اطراف نیز برای فرار از خشونت داعش به ترکیه پناه بردند. در همین حال جولیا بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا روز شنبه برای گفتگو با رهبران عراق پیرامون نقش کشورش در جنگ علیه پیکارجویان داعش وارد بغداد شد. جت‌های جنگنده استرالیا در کمپین حملات هوایی علیه داعش در عراق شرکت کردند، اما 200 نیروی ویژه آن کشور که قرار است برای مشاوره و همکاری وارد عراق شوند، حدود یک ماه است در امارات متحده عربی به انتظار نشستند. نخست وزیر استرالیا پیشتر گفته بود نیروهای ویژه کشورش زمانی وارد عراق می شوند که از مسئولیت قانونی مشابه نیروهای آمریکایی برخوردار باشند. یگانه یرسباران، صدای آمریکا.
بامداد شنبه اهالی بغداد به ارزیابی خسارات و خرابی‌های ناشی از بمب‌گذاری‌های روز قبل پرداختند. انفجارات روز جمعه 24 کشته و خسارات مالی فراوانی بر جای گذاشته بود. یکی از حمله‌ها نزدیک یک کافه در محله شیعه‌نشین بلدیه رخ داد که خساراتی به بار آورد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله‌ها را بر عهده نگرفته است. و بهای جهانی نفت در حال کاهش است و بانک جهانی در تازه ترین پژوهش‌های خود می‌گوید این وضعیت ممکن است تا دو تا سه سال آینده به همین منوال ادامه یابد. این پدیده گاهی ممکن است به رشد اقتصادی جهانی منتهی شود، اما جیم راندل خبرنگار صدای آمریکا در گزارش پیش رو می‌گوید احتمال افزایش تنش‌های سیاسی و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی روی دیگر سکه است. برگردان این گزارش رو می‌بینیم.
بازار نفت جهان به گفته یکی از صاحب نظران سیاسی و اقتصادی آمریکا شاهد رشد قابل توجه میزان تولیدات نفتی است. ادوارد تورزانسکی، کارشناس سیاسی و اقتصادی دانشگاه لاسال، معتقد است این تحول ریشه در دستیابی ایالات متحده به فناوری‌های جدید دارد.
تحول در بازار انرژی دگرگونی جغرافیای سیاسی را نیز به دنبال خواهد آورد.
بخشی از این تحول به گفته اقتصاددانها معلول کندی آهنگ رشد اقتصاد اروپا و آسیا و کاهش میزان تقاضای نفت آنها در مقطعی است که بازارهای جهانی از تولیدات نفتی اشباع شده است. وجود این دو عامل در کنار یکدیگر به کاهش بهای نفت منجر می شود. کاهش هزینه انرژی و سوخت به طور همزمان یا باعث شکوفایی اقتصاد بسیاری از کشورها می شود یا باعث تضعیف اقتصاد و اقتدار سیاسی کشورهای دیگر چون عربستان سعودی است. با کاهش هزینه سوخت دست خانواده ها برای خرید کالاها و خدمات دیگر باز می شود و در نتیجه باعث بارور شدن اقتصاد آنها می شود. روسیه در حال حاضر به خاطر نقشی که در بحران اوکراین داشته مورد تحریم اقتصادی است. مایکل لینچ، تحلیلگر سیاسی و اقتصادی در مرکز تحقیقات اقتصادی و انرژی استراتژیکی، میگوید
ادامه این وضعیت یعنی هم تحریم‌ها و هم پایین بودن بهای نفت او را تحت فشار قرار خواهد داد.
افزایش میزان تولید نفت از طریق دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن باعث می‌شود تولیدات نفتی گران‌تر تمام شود. تولید هر بشکه نفت بین 50 تا 80 دلار هزینه در بر دارد. در نتیجه به قول پیتر ریگبی این شیوه تولید آنچنان مقرون به صرفه نیست. پایین بودن بهای نفت ممکن است به رشد گزینه‌های دیگر چون انرژی‌های بازیافتی هم ضرر بزند. چون با وجود نفت ارزان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در جهت دستیابی به انرژی جایگزین باقی نمی‌ماند. مایکل لینچ میگوید ما شاید در حال گذار به عصر نوینی باشیم، عصر ارزانی بهای نفت. صدای آمریکا، واشنگتن.
و در خبر مربوط به ایران، قیمت نفت در 4 ماه گذشته حدود 30 دلار در هر بشکه کاهش یافته و اکنون حدود 80 دلار معامله می شود. در حالی که بودجه سال جاری بر پایه فروش نفت بشکه 100 دلاری تنظیم شده است. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، با اشاره به سقوط قیمت نفت و کاهش درآمد دولت تاکید کرده که اگر همین منوال ادامه یابد، ایران شاهد عدم تحقق منابع مالی خواهد بود و مناسب ترین راه برای مقابله کاهش هزینه هاست. آقای نوبخت گفته است در صورت کاهش درآمدها سعی میکنیم از هزینه های جاری کم و به هزینه های عمرانی اضافه کنیم. اما رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، گفته است که دولت نگران کاهش قیمت نفت در بازار نیست. برای پرداختن به جزئیات بیشتر، احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم با ما هستند. آقای علوی، ارزیابی شما رو بشنویم از ادامه روند کاهش قیمت نفت و تأثیر اون بر کسری بودجه دولت. چگونه دولت روحانی خواهد تونست با کم کردن هزینه‌های جاری و اضافه کردن به هزینه‌های عمرانی از فشار رکود اقتصادی و کسری بودجه کم کنه؟
به نظر میاد که دولت نتونه در کوتاه مدت و به سرعت این تعادل رو ایجاد بکنه و با توجه به اینکه همکنون بودجه عمرانی دولت میزانش بسیار محدوده، به نظر میرسه که دولت دچار دشواری‌های زیادی بشه. دولت اگه بخواد هزینه‌های جاریش رو کم بکنه، میبایست دست به اصطلاح کاهش هزینه‌های جاری بزنه و این تأثیرات منفی خواهد داشت به این فرایند خروج از رکود، به این معنا که با توجه به اینکه میدانیم که سهم دولت در اقتصاد ایران بسیار زیاده و میدانیم که رشد اقتصادی در ایران رانتی و برخواسته از به اصطلاح فروش نفت و درآمدهای حاصل از اونه، با کاهش درآمدهای نفتی قاعدتا دولت نمیتونه اون اهداف خودش رو در چارچوب رکود خروج از رکود بدون تورم رو در واقع ایجاد بکنه و به همین دلیل هم دولت موفق نخواهد شد وعده‌های خودش رو به عمل برسونه.
و حالا آقای علوی، دولت چه راهی پیش رو داره برای جلوگیری از کاهش درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی با توجه به وابستگی شدید اقتصادی که به درآمدهای نفتی داره؟
خب دولت اگر بخواد با کاهش هزینه‌ها این تعادل بودجه‌ایش رو حفظ بکنه، و ما میدونیم که در شرایط فعلی هم حتی قبل از این کاهش‌های اخیر در قیمت نفت در بازار جهانی دولت داره کسر بودجه بوده، و در این صورت اگر دولت بخواد به هر حال با توجه به شرایط فعلی دچار کسر بودجه بسیاری خواهد شد، و اگر بخواهد که هزینه‌های خودش رو کاهش بده، این در سایر بخش‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت، به این معنا که تقاضا برای کالا و خدمات رو برای بخش خصوصی و سایر بخش‌ها کاهش خواهد داد و این به تعمیق رکود خواهد انجامید. و با توجه به اینکه الان در شرایط فعلی دولت بدهکاری کلانی داره به بخش بانکی و بخش پیمانکاری، احتمالاً تنگناهای اقتصادی دولت بسیار بیشتر از این خواهد شد و این وعده‌های مبتنی بر خروج از رکود محقق نخواهد شد.
و اینکه دولت عنوان میکنه که به بودجه‌های عمرانی اضافه خواهد کرد، این به چه ترتیب خواهد تونست از رکود اقتصادی جلوگیری کنه؟
دولت تا الان هم نتونسته اون اهداف خودش رو در مورد به اصطلاح سرمایه‌گذاری و بودجه عمرانی عمل بکنه و ما شاهد یک رکود بسیار گسترده در این بخش هستیم. با کاهش قیمت نفت قطعا دولت ناکامیش در این عرصه باز هم بیشتر خواهد شد و به نظر نمیاد با توجه به کسری بودجه، با توجه به اون به اصطلاح برنامه توسعه‌ای که دولت‌های قبلی دنبال کردن و به نتیجه نرسید و البته پروژه هایی که نتونسته به انجام برسه و پروژه های نیمه کاره، دولت اگر بتواند تازه میتونه اون پروژه ها رو تا حدی به جلو ببره و الا موفق نخواهد شد کار زیادی انجام بده.
ممنون از شما، احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید و توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به بالا گرفتن نگرانی‌ها از افزایش مبتلایان به بیماری ابولا، خواستار حبس خونسردی و اجتناب از آشفتگی و هیجان شد. گروه ستیزه‌جوی اسلام‌گرای بوکو هارام ضمن موافقت با آتش‌بس در نیجریه همچنین قول داده است 200 دختر دانش آموز را که در گروگان دارد آزاد کند. معترضین در هنگ کنگ ساعتی پس از آنکه پلیس هجمات آنها را پراکنده کرد مجددا به صحنه اعتراض بازگشتند و پلیس با توسل به خشونت واکنش نشان داد. و در همین برنامه بازگشت فضاپیمای سری و بدون سرنشین آمریکا به زمین در پی انجام دو سال ماموریت بی‌وقفه. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. در اصفهان اسیدپاشی به روی زنان جوانی که بد حجاب خوانده شدند با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده است، در حالی که مقام‌ها رسماً وقوع 4 حمله در یک ماه گذشته را تایید کردند. شهروندان اصفهانی در شبکه‌های اجتماعی با ابراز نگرانی از این موضوع خواستار برخورد جدی با عامل یا عاملان این حملات شدند. جزئیات بیشتر در گزارش کوروش صحتی.
مقامات اسیدپاشی بر روی 4 زن جوان اصفهانی را تایید کردند. دور جدید اسیدپاشی‌ها در اصفهان از ابتدای مهر ماه توسط موتور سواران ناشناس در این شهر شروع شده. از چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی مطالبی با محتوای تهدید اسیدپاشی به زنان بدحجاب در اصفهان منتشر می‌شود. خبرگزاری ایسنا با 3 زن جوان که مورد حمله قرار گرفتند گفتگو کرده و آنها وجود نقش هر گونه خصومت شخصی در این اسیدپاشی‌ها را رد کردند. رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان به خبرگزاری ایسنا گفته اقدامات امنیتی که برای مقابله و دستگیری عاملان این جنایت انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست، اما شهروندان اصفهان را مطمئن ساخته که مسئولان همه توان خود برای رسیدن به نتیجه نهایی را به کار می‌گیرند. حسین اشتری جانشین فرمانده پلیس ایران هم با تایید موارد اسیدپاشی در اصفهان گفته پلیس به سرنخ‌هایی رسیده و امیدوار است اسیدپاشان زودتر دستگیر شوند.
در قانون جدید می توانیم بگوییم که این اختیار برای قاضی وجود دارد که اگر شخصی مرتکب اسیدپاشی شد بتواند به مجازات‌های طولانی مدت هم محکوم بکند و حتی به دیه، و در صورتی که حالا قسمتی از بدن انسان دارای نفسی بشه و امکان این که و اثبات بشه که قابل قصاص هست میتوان قصاص.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده به خبرگزاری ایسنا گفته لازم است تدابیری به منظور مقابله با خشونت علیه زنان اتخاذ شود و این تدابیر باید در حوزه بازدارندگی قانونی و حمایتی باشد.
در این اسیدپاشی هایی که در چند روز گذشته صورت گرفت به نظر میرسه که علت فراتر از اون چیز اون انگیزه هایی بوده که در گذشته ما در رابطه با اسیدپاشی های فردی داشت. همون لایحه که در حال حاضر در مجلس به تصویب رسیده خودش باعث میشه که جرم افزایش پیدا بکنه، خودش باعث میشه که عده‌ای که از تعصبای خیلی قوی برخوردار باشن به خودشون این اجازه رو بدن که بخوان یک فردی رو با هر طریقی، چه از راه کتک زدن یا اینکه بخوان اسید بپاشن یا اینکه بخوان طرف رو گوشه‌گیر بکنن، به اون نیت‌های خودشون برسن.
خبر اسیدپاشی بر روی زنان و دختران اصفهانی بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی هم داشته. گروهی از شهروندان اصفهانی با ابراز نگرانی از این وضعیت گفتند که تعداد زنانی که مورد حمله قرار گرفتند بیش از 4 نفر بوده. در ماه‌های اخیر مسئله حجاب اسلامی بار دیگر مورد توجه مقام‌های حکومتی از جمله امامان جمعه قرار گرفته و بنابر گزارش‌ها مجلس طرحی برای برخورد با به اصطلاح بدحجابان ارائه کرده و گروه‌های مانند انصار حزب الله برخورد فیزیکی با بدحجابان را در دستور کار خود قرار دادند. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به حسن خمینی هدایای دریافتی دوران ریاست جمهوری خود را به حرم آیت الله خمینی اهدا کرده است. قبلا گفته شده بود که این هدایا از کاخ سعدآباد خارج شده ولی از محل نگهداری آنها خبری در دست نبود. در گزارش خبرگزاری مهر آمده است که ارسال این نامه مشخص می‌کند که این اموال در اختیار آقای احمدی نژاد بوده است. از تعداد و ارزش این هدایا که از اموال دولتی محسوب می شود خبر دقیقی منتشر نشده، ولی خبرگزاری مهر تصویر برخی از این هدایا از جمله یک سینریز با سنگهای قیمتی را منتشر کرده است. و در آستانه برگزاری اجلاس سران چین و آمریکا، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خانه شخصی خود در بوستون در ایالت ماساچوست از یانگ جی جی دیپلمات بلندپایه چین پذیرایی به عمل خواهد آورد. این دیدارهای خصوصی به گرمی پیوندهای دو کشور خواهد افزود و مقامات دو کشور در محیطی دوستانه در زمینه‌های مختلف گفتگو خواهند کرد. مسئله هسته‌ای ایران، اعتراضات هنگ کنگ، شیوع ابولا و تهدید داعش از جمله موضوعهایی است که مقامهای دو کشور گفتگو خواهند کرد. چین در منابع انرژی عراق منافع قابل توجهی دارد. اوایل ماه جاری میلادی وزیران خارجه دو کشور با هم دیدار داشتند و روز 12 نوامبر نیز رؤسای دو کشور با هم ملاقات خواهند کرد. و در خبری مربوط به هنگ کنگ، پلیس ضد شورش آن کشور با استفاده از گرد فلفل و باتون با ده ها معترض که قصد داشتند ناحیه مونکوک را از پلیس بازپس گیرند به مقابله برخاست. به گفته مقامات در جریان این نارامی ها 15 مأمور پلیس زخمی و 26 نفر نیز بازداشت شدند.
پلیس قویاً اجتماع غیرقانونی معترضان را که برخلاف قانون دیشب و امروز خیابان‌های ناحیه مونکونگ را اشغال کردند محکوم می‌کند. چنین رفتاری نه تظاهرات آرام است نه تجمع بدون خشونت. این معترضان نظم جامعه را به شدت برهم زدند و امنیت مردم را به شدت به خطر انداختند.
سپید دم روز شنبه، صدها مأمور پلیس با یورش به معترضان موانع و چادرهایی را که معترضان نصب کرده بودند برچیدند و تلاش کردند آنها را پراکنده سازند. و رئیس جمهوری ترکیه به همراه هیئتی روز شنبه برای دیدار یک روزه به طور سرزده به افغانستان رفت. رجب طیب اردوغان در کابل از سوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با تشریفات نظامی مورد استقبال قرار گرفت. این ششمین کشوری است که اردوغان طی زمامداری خود در مقام رئیس جمهوری ترکیه از آنها دیدن می کند. ابراهیم کلین معاون ستاد ریاست جمهوری ترکیه به شبکه خبری الجزیره گفته است پس از خروج نیروهای آیساف از افغانستان، ترکیه با اعزام 700 سرباز به گروه بین المللی نظامی جدید افغانستان کمک خواهد کرد. کلین افزوده احتمال دارد که با پیشنهاد آقای اردوغان، رهبران سه کشور ترکیه، افغانستان و پاکستان در سال 2015 بار دیگر با یکدیگر ملاقات کنند. و ترکیه تحقیق در مورد فساد مقام‌های دولتی را که موجب کنارگیری سه وزیر شده بود متوقف کرد. خبرگزاری ترکیه گزارش داد که دادستان‌های آن کشور در استانبول گفتند هیچ دلیل و علتی برای اقدام قانونی علیه 53 مظنون از جمله فرزندان دو وزیر سابق وجود ندارد. اتهام فساد دولت وقت ترکیه را به لرزه درآورده بود، اما دولت اتهام‌ها را رد کرده و گفته بود تحقیقات از سوی روحانی با نفوذ مسلمان مقیم آمریکا هماهنگ شده و هدف آن سرنگونی دولت وقت بوده است. به همین دلیل دادستان‌ها و ماموران پلیسی که در این تحقیقات شرکت داشتند از خدمت برکنار شدند و ده‌ها مأمور پلیس به اتهام اسراق سهم بازداشت شدند. و رجب طیب اردوغان که در آن زمان رئیس دولت بود در انتخاب ریاست جمهوری پیروز شد و اکنون رئیس جمهوری ترکیه است. و در خبری مربوط به آمریکا، آمریکا وطن دوم بسیاری از مهاجران و به معنای جامع‌تر جلای وطن کرده هایی است که می‌خواهند پیوند خود و نسل‌های بعدیشان را هم با موطن اصلیشان حفظ کنند. این گروه عظیم برای تحقق بخشیدن به هدفشان اکنون از امکانات و خدمات تشکیلاتی غیرانتفاعی نیست که زیر عنوان مجمع جهانی برای بحث و گفتگو عمل می‌کند برخوردارند. آگاهی از تجارب مهاجران موفق و امکانات بالقوه‌ای که می‌تواند در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد بخشی از موضوع‌های مورد بحث در جلسات سالانه این مجمع است که در پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ و کوچک جهان تشکیل می‌شود. گزارش همکارم علی نژادی از دو جلسه‌ای که امسال در آمریکا برگزار شد حاوی جزئیات بیشتری است.
برای تقدیر از همکاری و کمک مهاجرین به آمریکا در ارائه و بست فرهنگ موطن اصلیشان، مراسمی در شهرهای مختلف آمریکا برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه‌ها بحث و تبادل نظر درباره راه‌های بهتر رساندن منابع مهاجرین در آمریکا برای تقویت پیشرفت و دیپلماسی در کشورها و یا مناطق خود است. امسال اندرو اوبرایان نماینده مخصوص همکاری‌های جهانی وزارت خارجه آمریکا به سخنرانی پرداخت. وی به اهمیت حفظ ارتباط مهاجرین با کشور اصلیشان تاکید کرد و گفت:
بیش از 60 میلیون مهاجر نسل اول و دوم که با آنها جلای وطن کردگان هم گفته میشه در آمریکا هستند. آنچه این گروه رو منحصر به فرد کرده، وابستگیشون به وطن اصلی خود از طریق فامیل یا فرهنگ. به خاطر این وابستگی این گروه میتونه در رشد و توسعه آمریکا و وطن اصلیشون سهیم باشه. در سراسر آمریکا این گروه با ارسال پول، اعانه، جدیدترین دستاوردهای علمی و یا حتی سرمایه گذاری محلی با کشورشون در ارتباط هستند.
همچنین دیوید انسور، رئیس صدای آمریکا، در یکی از این مراسم وجود ملیت‌های مختلف را نقطه قوت این رسانه دانست.
طی 3 سال گذشته من افتخار ریاست صدای آمریکا را داشتم که به خودی خود بزرگترین سازمان جلای وطن کردگان در دولت فدرال است. یکی از چالش‌های صدای آمریکا به ویژه در این کشور این است که مردم از وظایف و تأثیر صدای آمریکا بی‌خبرند. وقتی در جایی من خود را به عنوان رئیس صدای آمریکا معرفی می‌کنم، مستندترها معمولاً می‌گویند جداً هنوز صدای آمریکا فعال است. فکر می‌کنند این نهاد برای دوران جنگ سرد بوده است. و نسل جوان می‌گویند صدای آمریکا چیست؟ اما نسل اول و دوم آمریکایی‌های مهاجر صدای آمریکا را می‌شناسند، زیرا برخی از شما برنامه‌های صدای آمریکا را در کشورتان شنیده‌اید و یا دیده‌اید.
طی 45 سال گذشته تعداد کسانی که خارج از کشور اصلی خود در جهان زندگی می‌کنند 3 برابر شده است، یعنی از 76 میلیون به 232 میلیون نفر رسیده است. بیش از 3% مردم جهان هم‌اکنون در کشورهای دیگر زندگی می‌کنند که در آن به دنیا نیامده بودند. اگر تمامی مهاجران جهان در یک کشور جمع شوند، این کشور 5th کشور پرجمعیت جهان خواهد بود. علی نژادی، صدای آمریکا.
ایالات متحده آمریکا سال گذشته 240 هزار مهاجر غیرقانونی را به کشورشان بازگرداند، ولی کودکان بسیاری از آنان به دلیل اینکه در آمریکا به دنیا آمدند در این کشور باقی ماندند. کارولاین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا با یک زن ساکن فلوریدا ملاقات کرده که قیومیت 100 نفر از این کودکان را بر عهده دارد.
بیش از 900 کودک تحت سرپرستی نورا سندیگو هستند. نورا نه تنها مسئول حفظ مدارک این کودکان است، بلکه آذوقه و وسایل تحصیلی را که به سازمان غیر انتفاعی او اهدا شده میان کودکان توزیع می‌کند.
اگه برای 1-2 نفر کاری بکنی، باید برای همشون بکنی.
پدر و مادر این کودکان که مجبور به ترک کشور شده اند، نگهداری از کودکانشان را به او محول کرده اند. کودکان فرانسیسکا از این دسته اند. به حکم دادگاه شوهر او باید کشور را ترک کند و به گواتمالا بازگردد. بنابراین فرانسیسکا سرپرستی 2 کودک خود و فرزندی که هنوز به دنیا نیامده را به نورا محول کرده است. به مهاجران غیرقانونی این اختیار داده می شود که کودکان را با خود ببرند، ولی بسیاری ترجیح می دهند کودکانشان در این کشور بمانند، زیرا این کودکان می توانند از کمک های رفاهی دولت بهره گیرند.
کی باعث جدایی این خانواده ها شده؟ من مسئول این کار نبودم، قدرتی ندارم.
نورا به همراه 38 کودک از میامی عازم واشنگتن شد تا در تظاهراتی در مقابل کاخ سفید خواستار پایان دادن به اخراج والدین این کودکان شود. رئیس جمهوری ایالات متحده رسیدگی به قانون مهاجرت و اصلاحیه بر آن را به تعویق انداخته است.
سیاستمداران از رئیس جمهوری خواستن تصمیم در مورد قانون مهاجرت رو به بعد از انتخابات میان دوره‌ای به تعویق بندازه. اونم این کارو کرد. خیلی دردناکه، زیرا او در این بازی سیاسی رنج و گریه کودکان رو معامله کرد.
در نتیجه تا زمانی که به قانون مهاجرت رسیدگی شود، نورا سندیگو همچنان مسئول رسیدگی به زندگی این کودکان خواهد بود.
نیروی هوایی آمریکا یک فضاپیمای روباتیک را پس از 2 سال پرواز به زمین بازگرداند. این فضاپیمای کاملا سری موسوم به B-37X عصر جمعه در پایگاه نیروی هوایی در واندنبرگ در جنوب کالیفرنیا به زمین نشست. این سومین فضاپیمای روباتیک است که نیروی هوایی آمریکا به مدار زمین می‌فرستد و می‌گوید این فضاپیماها خطراتی را که ممکن است فضاپیماهایی مثل شاتل با آن روبرو می‌شوند کاهش داد. اما ناظران مسائل فضایی بر این عقیده‌اند نیروی هوایی آمریکا از این پروازهای اسرارآمیز مقاصد دیگری دارد، از جمله مقابله با ماهواره‌های دیگر کشورها یا دنبال کردن آزمایشگاه فضایی چین. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا میرسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.irvoanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
ژوئن 1836 آرکانزاس به عنوان ایالتی تازه به 24 ایالت دیگر آمریکا پیوست. این ایالت با خطی مورب به دو بخش تقسیم شده که در نیمه شمالی آن کوهستان زیبای اوزارک و در جنوب کیسارهای دلتای میسیسیپی است که از مصب این رود تا جنگل و تپه های رولینگ هیلز در غرب ادامه دارد. جمعیت 3 میلیون نفری آن که در سراسر این ایالت پراکنده است بیشتر کشاورزند و کل ایالت بیشتر به شهری کوچک میماند تا به یک واحد رسمی دولت. اینجا زمان کندتر می‌گذرد و مردم به راستی خونگرم و کنجکاوند و علاقه‌مند و مشتاق به حرف زدن با غریبه‌ها. هنگام عبور از جاده‌ها برای هم دست تکان می‌دهند.
آرکانزاسی بودن یعنی چی؟ در اصل یعنی اهل ایالت آرکانزاس بودن، ولی در ضمن نوعی پیوستگی با مردم رو میرسونه. به هر کس که برسین یا به هر جای این ایالت سفر کنین، این سوال رو میشنوین که نام فامیلیتون چیه؟ و خانوادتون اهل کجان و چه کار میکنین؟ یعنی مردم با رشته های نامرئی به هم پیوند خوردن. بنابراین به نظر من آرکانزاسی بودن یعنی اهل جای کوچکی بودن که همه همدیگر رو میشناسن.
خانه بیلی یکی از چشمگیرترین خانه های محل و کنار حلقه تاریخی چشمه های یوریکاست. اینجا خیلی به گنجینه دوران ویکتوریایی شهرشان میبالند. حتی میشه مکدونالد دوید به خانه تا لباس ویکتوریایی اصلش را برای عکس گرفتن بپوشد.
Eureka Springs was incorporated in 1879.
Eureka Springs در سال 1879 تأسیس شد و شنیدم که تاریخ تولدش روز 14 فوریه یعنی روز ولنتاین بوده. و انگار یوریکا واقعا مکان عشاقه. اینجا سالانه حدود 6000 جشن عروسی میگیرن. بعضی سالها از این هم بیشتره. واقعا جای رمانتیکیه. در فهرست شهرهای تاریخی چنین چیزی خیلی کم پیدا میکنید. با کوچک پس کوچه های تنگ و پیچ در پیچ، بدون راه ماشین رو گاراژ، درست همونطور که اون وقتها میساختن.
اینجا واقعا خیلی متنوع. در مقایسه با شهرهای ویکتوریایی دیگه مثل شهرهای مدنی قدیمی، اینجا خیلی در هم تنیده تره. خیلی وقتا میتونین وقتی به پایین نگاه میکنین سقف خونه ها رو ببینین که من نظیرش رو هیچ جا ندیدم. آخر هفته ها که سیل مردم به این شهر میرزه، اتوبوسرانی لای شلوغی با منزه میشه. هتل کرسنت در سال 1886 با کاربری هتل ساخته شد، اما امروز یکی از مرموزترین هتل‌های آمریکا شناخته میشه. اوایل قرن بیستم اینجا دانشکده دخترانه شد. در دهه 30 مردی به نام بیکر گفت داروی سرطان رو پیدا کرده و اینجا شد بیمارستان سرطان. بیماران رو اینجا میخوابوند و ازشون میخواست نامه‌های بدون تاریخ برای خانواده‌شون بنویسن. وقتی بیماران فوت میکردن همچنان نامه‌ها رو برای خانواده‌هاشون میفرستاد و ازشون پول میگرفت. و خب دردسرش هم باقی موند. یکی از شبح‌هایی که خیلی‌ها اینجا میبینن پرستاریه که یک تخت چرخدار رو توی راه رو هل میده. Thorn Crown Chapel یا کلیسای تاج خار از نظر معماری جزو 10 بنای مهم قرن گذشته است. معمارش ایفی جونز بود. کلیسای شیشه‌ایه و در یک مایلی غرب یورکاست و خیلی هم چشمگیره. درخت‌ها رو از پنجره می‌بینی و حال آرامش بخش مطبوعی داره.
شهر رد علامت ها رو که بگیرید به ماونتین ویو می رسید که پایتخت موسیقی مردمی دنیاست. عصرهای جمعه میدان دادگستری از مرکز بازرگانی ایالت و شهرستان به مرکز موسیقی تبدیل میشه. انواع موسیقی بلوگراس، کانتری، مانتین و گاسپل تا آخر وقت یک شنبه هم ادامه داره. همه میتونن شرکت کنن، چه در اجرا یا فقط برای گوش کردن.
ما در مانتن ویوی آرکانزاس هستیم، شهر پشت کوهی ها. خیلی 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 قشنگه. تمام مردم شهر مهمون نوازن و واقعا فضا خانوادگیه. بچه ها میتونن بیان بازی کنن. همه از ایالت‌های دور و بر میان اینجا و ساز میزنن. مغازه‌دارها منصفن و مردم مهربون. میتونین به این گروه بپیوندین. گروهی بشین رو ساز خودتون رو بزنین. خراب کنید، خوب بزنید یا مسخره بازی کنید. ما هم برای همین به آرکانزاس اومدیم.
اینجا هم مرکز مردمی اوزارک در پارک ایالتی است.
ما این فرهنگ رو با نشون دادنش زنده نگه می‌داریم. صنعتگرانی هستن که 22 نوع رشته صنایع دستی از مبلمان تا آهنگری و سبدبافی و سفالگری عرضه می‌کنن. مردم در قرن 19 و اوایل قرن 20 از این راه‌ها زندگی می‌کردن. با نمایش این صنایع و مهارت‌ها می‌تونیم اونها رو برای نسل‌های بعدی زنده نگه داریم.
درخت رو قسمت بندی میکنم، از همه جاش استفاده میکنم. معمولا از ساقه های باریک برای قسمت هایی که لبه سبد هستن کار میکنم. امروز اینجا روی میز داشتم روشون کار میکردم. موقع بافتن سبد اول نازکاشو میبافم، بعد روی قسمت های بزرگتر مثل لبه ها و دسته کار میکنم، چون آدم نمیدونه طبیعت ازت میخواد چی بسازی. گاهی طبیعت بهت چیزی میده که برای ساختن سبد تخت، گاهی هم برای سبد گود. نمیشه با مادر طبیعت جنگی. وقتی همه تکه‌هاشو میسازم میشینم و به هم میبافمشون. یعنی درختو از هم جدا میکنی و دوباره به هم وصل میکنی. به همین سادگی.
در گذشته معمولاً یک ناحیه بود و یک سفالگری. اینطور نبود که حتماً در هر شهر یک سفالگری هم باشه. و البته اون ظرف‌های دستساز برای استفاده هر روزشون بود. این ظرف‌ها در درجه اول خمره و کوزه بود و بعد هم لیوان و کاسه بشقاب. ابزارهای اساسی و خیلی مفیدی بودند.
Somebody touch me, Lord. Somebody touch me.
آخر هفته برنامه داغ ماونتن ویو برنامه موسیقی مرکز مردمی اوزارکه. این جمعه شب موسیقی گاسپله. تنوع نوازندگان خیلی جالبه. پشت صحنه همه گروه ها دارن تمرین میکنن.
They cast him in the lion's den because he would not honor men, because he prayed to God.
He prayed to God every morning, noon and night.
Their jaws were locked, it made him shout. God soon brought him safely out. Oh, Daniel prayed,
oh, Daniel prayed every morning, noon and night.
Oh, Daniel,
Daniel served while he prayed.
And then he prayed.
تا وقتی بتونم گیتار یا باس رو از زمین بلند کنم ساز میزنم. اونقدر موسیقی دوست دارم که نمیفهمم چطور میشه آدم تو زندگیش موسیقی نباشه و به زندگی ادامه بده. باید باشه. باید. اگه ما نزنیم بچه هامون نمیدونن ما چطور بزرگ شدیم، چه کارایی میکردیم یا اجدادمون چه کار میکردند. همه اینها تو موسیقیه. فقط کافی مدام بگیم و بگیم و بگیم و امیدوارم به یه جایی برسه و بچه هامون اونها رو یاد بگیرن و نقل کنن.
و جای اون طرفتر جامعه کوچک اوزارکا در شهر لزلیه، شهری که در همه ساعتها خواب‌آلود است. اما در ساعت 3 صبح یک کسب و کاری که بیداره، یعنی در واقع یک ساعتی که مغازه رو باز کرده.
آرد باید بنزه کافی خیس بخوره، نه زیادتر و نه زیاد خشک. به دما و رطوبت هوای بیرون بستگی داره. ما وقت زیادی برای برآمدن خمیر میذاریم. این باعث میشه که مزه نون بهتر بشه و دقیقا برای همینه که نون ما یه چیز دیگه است.
برای ورامدن خمیر مهم اینه که به میکروب ها زمان کافی بدیم تا دونه رو هضمش کنن و این از نظر بهداشتی خیلی مهمه. به این ترتیب این نان بهترین غذای بهداشتی میشه و به همین دلیله که بهش میگن ماده حیات. نون ما با گندم سبوسدار و آرد ترش پخته میشه و همون ماده حیاته. نون با خمیر ترش و نون غیر تجارتی به تنور نیاز داره که درجه حرارتش بین 430 تا 480 درجه باشه که خیلی داغ‌تر از حرارتیه که اغلب نونواها بهش عادت دارن.
بنابراین وقتی صبح وارد نونوایی میشم یه تنور زغال سنگ از پیش آماده کردم. معمولا برای هر پخت دو نوع آتش داریم. حدود ساعت 3 عصر روز قبل آتش کوچکی روشن میکنیم، بعد حدود ساعت 7 یه نفر میاد و درو میبنده. بنابراین وقتی صبح میام اینجا که آتیش روشن کنم یه تنور زغال سنگ آماده دارم و چیزی که باید رعایت بشه اینه که باید این آتیش رو در تمام مدت صبح روشن نگه داریم. حدود ساعت 8 صبح اینجا رو تمیز میکنیم، جارو میزنیم و دستمال میکشیم و یکی دو ساعت به حال خودش میذاریم. بعدش نون پختن رو شروع میکنیم که در واقع با حرارت باقی مونده انجام میگیره.
اینجا محلی داریم که در سال 1907 ساخته شده. در این سرداب خمیر رو نگه می‌داریم. خمیر اینجا مدت زیادی میتونه بمونه. البته حالا نوع خمیر فرق میکنه. خب الان ساعت حدود 6 و ربعه و این خمیر نون فرانسویه که تقریبا 3 ساعت برای ور اومدن مونده. میتونید حباب‌های ریزی رو که توی خمیر به وجود اومده ببینید. خمیر رو ورز میدیم. حالا به خمیر شکل میدیم. این همون خمیر نون فرانسویه. میبریمش و وزنش میکنیم. حالا این نونهای رستورانی رو درست میکنیم. موقع پختن خیلی بزرگتر میشن، اما اصولاً هر نون 3 پوند وزن داره و سرانجام نوبت بریدن نون و فرستادنش به رستوران‌ها برای درست کردن ساندویچه. اینا قراره باگت باشن، باگت به سبک ما.
میدونین به نظر من چیزی که این کار رو به هنر تبدیل میکنه دخالت فردی ما تو تمام مراحل کاره، از بیدار شدن صبح و حمل آب در سطلای 5 گالونی برای مخلوط کن و از ساختن آتیش از زغال چوب در تنور آجری تا زیر و رو کردن تک تک نونا. من تک تک نونایی رو که توی تنور میره با دستم لمس میکنم.
کشفی که خیلی به دردمون خورد اینه که نون فوکاچیو رو اول که تنور در داغ‌ترین درجه حرارته و درجه حرارت آجرهاش به بیش از 600 درجه میرسه درست کنیم. وقتی نون فوکاچیو درست میشه، قدری از داغی تنور هم کم میشه و تنور آماده میشه برای پخت نونای دیگه.
اولین نونی که توی تنور میره نون جوه، از این قرص نونای بزرگ. ما میفروشیمشون به کافه های سراسر ایالت. نون جو خیلی سریع میپزه. علتش هم قوانین ساده فیزیکه. این حفره های هوا رو میبینین؟ وقتی هوای توشون گرم میشه منبسط میشن. در نتیجه توی همین چند دقیقه اول که نون جو توی تنوره یه تخمیر شدید و واقعی اتفاق میفته.
نیم مایلی دورتر از نانوایی این مغازه به رنگ زرد درخشان که 100 سال عمر داره شیرینی فروشیشونه. در اینجا سراشپز لین وودگیج پخت و پز با خمیر ترش رو به سطح دیگه ای رسونده. شیرینی فرانسوی میپزه، کراسان و نانهای صبحانه و پیراشکی های چسبناک.
این نوع نون رو با این فرمول میشه طوری درست کرد که برخلاف دستور پخت با خمیر ترش تبدیل میشه به پخت با خمیر غیر ترش و خیلی هم خوب از کار در میاد. البته امکان خراب کردن هم هست، یعنی هر وقت آشپزی کنی احتمال داره خرابکاری هم بکنی، اما ما سعی میکنیم که همه چیز بی نقص باشه. یعنی این جزء اصول کارمونه، یعنی آدم سعی میکنه که همه چیز کامل باشه و اگه آدم کمالگرایی باشی، اگه کارت کامل از آب در نیاد زیاد اذیت میشی.
با اینکه دیوید و کارکنانش در قنادی سرنیتی فارم برد از گردشگران دعوت میکنن که شیرینی پزیشون رو ببینن، اما اسراری هم وجود داره که فقط مال خودشونه. با این حال خود دیوید اولین کسیه که میگه مواد اولیه‌اش همون آرد گندم یا سفید، آب و نمک با ده‌ها دستور پخته که همه جا فراوونه. برنامه‌های دولت فدرال برای پرورش ماهی قزل‌آلا در آرکانساس یکی از وسیع‌ترین و موفق‌ترین این برنامه‌ها در تمام آمریکاست.
غذا در هر حوضچه ماهی به دقت بررسی میشه تا میزان رشدشون تحت کنترل باشه. ماهی‌های هم‌اندازه تو حوضچه‌های مخصوص خودشون تغذیه می‌کنن. این حوضچه به خصوص هر هفته زیر نظر قرار می‌گیره. غذا هر هفته عوض میشه تا اشتهاشون رو ماهی ها از دست ندن و ما هم بتونیم بفهمیم که در ماه چقدر بزرگ میشن.
این کامیون مال پرورش قزل‌آلای ایالت ماست. مخلوطی از ماهی های فدرال و ایالتی است که ما در این رودخانه ها خزینه می کنیم. این کرجی باری برای اینه که ماهی ها در وایت ریور بهتر توزیع بشن، چون این رودخانه 90 مایل طول داره و نقاط دسترسی به رودخانه خیلی زیاده. بنابراین کامیون از این شیب میاد پایین و ماهی ها رو بار کرجی می کنه. بعد کنکافی هر روز مسیر رودخانه رو با کرجی طی میکنه و ماهی ها رو پخش میکنه. اینطوری ماهی ها بیشتر به دست ماهیگیرها میافتند و از نقاط دم دست دور میشن. خب با این کرجی میتونیم ماهی ها رو فوری به همه قایق های ماهیگیری که در طول این رود منتشرن برسونیم. بنابراین کنکافی هر روز داره با کرجیش توی این رودخانه قزل آله ها رو در یک مسیر 100 مایلی از نقطه آ به نقطه ب میبره. باید گفت در نقاط کنترل شده طول خیلی از ماهی ها از 40 سانت بیشتره و خیلیشون از 50 سانت هم بزرگترن. رکورد جهانی فعلی در مورد قزل آله قهوه‌ای دست ماست که ماهی است به وزن حدود 19 کیلوگرم و از رودخانه کوچک رد ریور در آرکانساس به دست اومده. از 4 رودی که از وایت ریور منشعب میشن 3 تاشون رکورد جهانی رو به دست آوردن و این یکی 2 رکورد قبلی رو شکسته.
دو جاده که از مزارع به جاده های بازار میرسند روستاهای آرکانساس رو به هم مربوط میکنند. در کنار این راه ها در بهار گل های وحشی میرویند. در بعضی نقاط این گل های وحشی خودرو هستند.
ما بذر گلا رو میگیریم و با هم مخلوط میکنیم، بذر رو پاک میکنیم و میکاریم و برداشت میکنیم. البته از تولید کنندگان گلهای وحشی هم بذر میگیریم. بیشترشون گیاهایی هستن که بومی شرق کوهستان راکی هن. ما گیاهانمونو اینجوری میشناسیم. بعضی گونه ها مقاوم ترن و گلشون روی گیاهان دیگه ای که اینجا باهاشون رقابت میکنن باقی میمونه و خودشون به تنهایی تکثیر میشن. بعضی دیگر رو ما در تکثیر کمکشون میکنیم. هر بذرکاری معمولا مثل ما ممکنه با انواع مختلف بذر سر و کار داشته باشه، اما تجربه کشت دانه های مختلف جالبه، چون هر نوع گیاهی در نوع خودش کاملا بی همتاست و ویژگی های خاص خودش رو در برداشت و کاش داره. اینا گرد گردن. همینطور که میبینین بذرا از این پوسته های سبز و اندکی گرد بیرون پریدن و ما میتونیم به راحتی بذر رو از غلافش جدا کنیم. بعد اونو از این صافی ها رد میکنیم و امیدوارم البته که بذرها در یک سطحی از تمیزی به فروش برسن، چون هر قدر بذر تمیزتر باشه احتمال جوونه زدن بیشتره. بنابراین ما اینها رو از این صافی ها رد میکنیم و بعضی وقتها باید از خودمون خلاقیت نشون بدیم. مثلا در مورد این یکیه به خصوص، البته خودمونو از دست بعضی هاشون نجات دادیم، نه همشون. و بنابراین در نهایت کاری که میکنیم آخرش اینه که باید بذرا رو از غلاف ها جدا کرد و اینجوری غلاف ها پایین میرن و در نهایت بذرا تمیز میشن. اینجوریه که این بذر به دست میاد. این خود قسمت اصلی گل خشک شده است و کارشو کرده. بذرا داخل این قسمت کرکدار هستند و روال کار اینه که بذرا رو از اینجا در میاریم. و البته برای این کار باید خیلی حوصله به خرج داد. و میبینید که این بذر کوچک یک قسمت کوچک دیگه روشه که وقتی باد میاد با باد پرواز میکنه. اینطوری در طبیعت پخش میشه. اینها برای پرنده ها به اندازه تخم آفتاب گردون خوشمزن و در نتیجه وسیله اصلی برای پراکندن این بذرها پرندگانن.
طلوع خورشید بر فراز استودیوی ترا. تپه های اوزارک پر از شگفتی هستند. یکی از اونها استودیو تراست که در 2-3 مایلی جنوب شرقی فایت ویل قرار داره. مجموعه از هنر و گالری های هنری و باغ و مجسمه. در هر گوشه خورشیدی در حال طلوعه. بیش از 35 ساله که این پرنده آبی کوچک خوشبختی جان و زندگی رو در غرفه های خانواده هنرمندانش دمیده.
نزدیک به 8 میلیون از اینا اینجاست که روی همشون هم اسم من و تاریخ ساختشون هک شده. برای اینکه ترا در اینجا ساخته بشه از محبوبیت لازم برخوردار بود. بلوبرد یا پرنده آبی سرمایه گذاری لازم برای ساخت و تولید تمام محصولاتمون رو به عهده داشت، به طوری که زمانی که کارهامون تولید میشد در 7000 لوکس فروشی عرضه میشد، اما این پیش از زمانی بود که چین بازار لوکس فروشی رو قبضه کنه. خب ما هم دیگه توی سرازیری افتادیم. این کارم مثل خود من پیر شده، برای همینه که خیلی ناراحت نیستم. با سن و سالی که دارم کارم به اندازه‌ای است که خودم از پسش برمیام.
ما یه نمایشگاه پرنده آبی داریم همینجا دست راست. مردم که اول میان اینجا بیشترشون از نمایشگاه دیدن میکنند. انواع پرنده های ساخت خودمون به علاوه یه عالم چیزهای دیگه شیشه‌ای که از جاهای مختلف خریده ایم و برای تماشا گذاشتیم. خیلی وقتها وقت میان تو با یه کارگاه شیشه‌گری هم روبرو میشن که میتونن کار شیشه‌گری رو هم ببینند. بعدش احتمالاً راه میفتن و میرن به سمت سفالگری. هم مقادیر زیادی سفال ساخت خودمون اینجا هست و هم سفالهایی که از جاهای دیگه تهیه کردیم.
ما یه پاتوق محلی درست کردیم برای کسایی که دوست دارن به ترا بیان و کارهای ما رو ببینن. و به من این احساس رو میده که داریم اندکی به جامعهمون خدمت میکنیم.
الان تمرکزی که ما اینجا داریم بر اینه که چیزهایی رو که اینجا داریم ارتقا بدیم، اینجا رو برای مردم جذاب تر کنیم و دیگه تمام توجهمون رو صرف کلی فروشی پرنده های آبی نکنیم.
من و جانی تقریبا هر روز در استودیو کار میکنیم و مرتب مشغول تولید فراورده هایی از خاک زمین هستیم که در گالری برای فروش ارائه میدیم. این روزها جانی مشغول تولید ماشین های واقعی عجیبیه که مرغ ها میرونن و میخواد مرغ رو رسما به عنوان پرنده ایالت آرکانزاس معرفی کنه.
از وقتی که بچه بودم و توی کشور سفر میکردیم همیشه از دیدنی های کنار جاده خوشم میومد و سعی میکردم پدرم رو وادار کنم که برای دیدن یه چیزی توقف کنه. حالا هم که بزرگ شدم سراسر کشور رو به دنبال چیزای خوشگل و بامزه زیر پا گذاشتم و فکر میکنم ترا منحصر به فرده. خیلی چیزها، بیش از 2 یا 3 هزار اثر از مجسمه سازان مختلف اینجاست. چیزهایی که ممکنه تفننی باشن و قطعهایی مثل مجسمه یا فواره. اینجا واقعا جای منحصر به فردیه. فکر نمی کنم وقتی مردم اینجا رو ترک می کنن بگن چیزی اینجا بوده که قبلا دیدند.
ایالت طبیعت که لقب آرکانزاسه در آبراه ملی رود بوفالو به اوج زیباییش می رسه.
ما کنار رود ملی بوفالو هستیم، در یکی از 6 واحد پارک ملی ایالت آرکانزاس. پارک ملی رود بوفالو در سال 1972 ایجاد شد تا از رود بوفالو و آبخیزهای اون محافظت کنه. در سراسر 48 ایالت پایین دست آمریکا، رود بوفالو یکی از 2 رودخانه است که جریان آب اون طبیعی آزاد و ناآلوده است. سالانه بین 660 هزار تا 1 میلیون نفر از اینجا دیدن میکنن. البته به خاطر زیبایی طبیعت به اینجا میان، ولی برای قایقرانی بر رود، کرجیرانی، کوهنوردی و خلاصه برای دیدار کردن از طبیعت و مناظر شگفت‌انگیز اون هم اینجا میان.
کرایه دادن کرجی و سفرهای ماهیگیری در رودخانه یکی از منابع مهم درآمد مردم این حوالیه.
همونطور که میبینین اینجا شاخه‌ای از روده و بسیار زیباست. ما در بخش وسطی هستیم، پر از ساحل‌های صخره‌ای و دشت‌های سبز. رود بوفالو جریانی آزاد داره و خود رود و همه آبراهایی که به اون میریزن محافظت شدن، به طوری که کرجیران‌ها، قایقران‌ها و مردم میان و در رودخانه کرجی و کانو و کایاک میرونن و هیچ سد و ساختمونی هم سر راهشون نیست که جلوی جریان آبو بگیره. میتونین ماهیگیری کنین، رود بوفالو پر از ماهیای کوچیک رودخونه‌ای. میتونین شبونه اتراق کنین، قایقتون رو پر از وسایل کمپینگ و غذای لازم کنین و قایق رو به دست آب بسپرین. تا وقتی که در محل آزاد برای آتش هستین، روشن کردن آتش مانعی نداره. نیازی ندارین که برای آتش چوب درخت یا نیا یا رویدنیای کنار رود رو ببرین. اجازه برداشتن تخت سنگا رو ندارین. روی رودخونه آثار هنری زیادی هست، ولی خدمات پارک به کسی اجازه برداشتن هیچ کدومشون رو نمیده.
در آرکانزاس مانند دیگر نقاط این سرزمین، این مردمان که اون رو به مکانی فوق‌العاده برای زندگی تبدیل می‌کنن. با سپاس از همراهیتون با برنامه سیاحت در آمریکا آرکانزاس.